کارمند نمیتوانند درخواست های ویزا را بپذیرند. به گفته او چنین کار بر شهروندان روسیه و آمریکا تاثیر منفی خواهد گذاشت. روسیه در ماه اپریل امسال اخراج 10 دیپلمات آمریکایی را اعلام کرد و استخدام شهروندان روسیه و کشور سومی را در ماموریت‌های دیپلماتیک آمریکا در این کشور ممنوع قرار داد. این اقدام مسکو در واقع در تلافی از تحریم‌های آمریکا با اتهام مداخله در انتخابات و هک کردن کامپیوترها توسط روسیه صورت می‌گیرد. بیش از 1000 شهروند روسیه تا سال 2017 در ماموریت‌های دیپلماتیک آمریکا در روسیه کار می‌کردند، اما پس از روابط پرتنش مسکو و واشنگتن، شمار این کارمندان روس‌تبار خیلی کاهش یافت. و در ادامه رقابت‌های جام ملت‌های اروپا، تیم‌های جمهوری چک و بلژیم به دور 1/4 نهایی راه یافتند. در دو بازی دیشب نخست جمهوری چک توانست 2-0 در برابر هالند به پیروزی برسد. در بازی دومی بلژیم هم با نتیجه 1-0 پرتغال را شکست داد. در ادامه این رقابت‌ها امشب دو بازی برگزار خواهد شد. ساعت 6 به وقت اروپای مرکزی، 8:30 به وقت افغانستان. اسپانیا در برابر کرواسیا به میدان می‌رود. بازی بعدی میان فرانسه و سوئیس ساعت 9 به وقت اروپا که 11:30 شب به وقت افغانستان می‌شود آغاز خواهد شد. تا اکنون تیم‌های دنمارک، ایتالیا، جمهوری چک و بلژیم به دور 1/4 نهایی راه یافتند. پایان خبرها.
سه و 7 دقیقه بعد از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، رادیو آزادی را روی موجه متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. در حالی که جنگ در افغانستان شدت یافته و چندین ولسوالی در شمال پیهم به دست طالبان سقوط کرده و ولسوالی های دیگر در جنوب و شمال دست به دست شده، عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی میگوید که حکومت افغانستان مایل گفتگوهای صلح است. او در نخستین نشست خبری خود بعد از برگشت از آمریکا گفت که طالبان باید بدانند که ادامه جنگ راه حل نیست. همکارم با جزئیات بیشتر با شماست.
عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان امروز دوشنبه در یک نشست خبری در کابل یک بار دیگر تاکید کرد که حکومت افغانستان هنوزم مشتاق گفتگوهای صلح است و در این راستا تلاش میکند. آقای عبدالله که به تازگی از یک سفر با محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان از آمریکا برگشته، در نخستین نشست خبری خود گفت که طالبان باید بدانند که ادامه جنگ راه حلی برای وضعیت کنونی کشور نیست. آقای عبدالله گفت:
به اطلاع مردم افغانستان برسانم که در حالی که عزم و اراده ما برای تعقیب گفتگوها، برای پیدا کردن رای حل سیاسی، رای حل غیر نظامی، رای حل همه شموله که نتیجهش ای باشه که در افغانستان با هم در صلح همه زندگی کنیم، این کوشش ها ادامه پیدا می کنن. ایرم من اطمینان دارم که اگر یک طرف بخواه که رای حل نظامی را تحمیل بکنه به این هدف نمیرسه.
عبدالله عبدالله در پیوند با بناامنی های اخیر کشور نیز صحبت کرد و گمان زنی ها درباره اینکه سقوط ولسوالی ها در این اواخر برنامه مشترک آمریکا و حکومت افغانستان است رد کرد. و این گونه آوازه ها را یک شایعه دانست و افسود در این اواخر جنگ در ولایت ها شدت گرفته و دلیل سقوط ولسوالی ها هم خروج نیروهای خارجی و برخی مشکلات دیگر است.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
مسئولان در دایکندی می گویند که در پی تجدید جنگ تقریبا 2000 خانواده در این ولایت بی جا شدند. آوارگان می گویند که در وضعیت ناگواره به سر می برند. جزئیات بیشتر را در این گزارش همکارم شنویم.
پس از سقوط منطقه سرتگاب ولسوالی پاتو به دست طالبان حدود 2 هفته پیش، زینب 36 ساله با 4 فرزندش به منطقه قخور این ولسوالی پناه آورده اند. او به رادیو آزادی میگوید که در این روزها شوهرش به حمایت از نیروهای امنیتی در مقابل طالبان میجنگد و او با فرزندانش شب و روز را در خیابانها و سایه درختان بدون آب و نان به سر میبرد.
اما از سرتگاب فرار شده از طالبان، فرار مدنجی تقوری ما مهاجری دیگه جای نداری، تای درختان مردم زندگی منی دی مردم کوره ما زیاد خوب میا زندگیش خوب میا که من کمک بگیر تا مواد خوراکی بگیر یا جای بگیر. یک از خانه خواهی چیز نورده، فقط تا یک جاره لباس آمده، پاک پایدوش سرلوج آمده. موچه سرم تا دشار خومده، موچه دیگر خبر نبوده، دوسر روز پاچم تا دیگر خورسته همتر.
صدها خانواده در پی تداوم جنگ و ناامنی در ساحات مختلف ولسوالی پاتو، در ولسوالی های کیتی، کیجان، نیلی، مرکز دایکندی و مرکز پاتو آواره شده اند. تمام بیجا شدگان روایت های تلخ از این آوارگی و ترک خانه و کاشانشان دارند. علی یاور اکبری با 8 عضو خانواده اش در مرکز ولسوالی پاتو آواره شده. او میگوید که طالبان پس از تصرف منطقه سریتگاب، خانه ها، خیرمن ها و دارایی های بجا مانده مردم را به آتش کشیدند.
مردم سریتگاب آواره شد، به طالبان از مسجد و منبرش هم آتش شده، خانه هایش همه آتش شده، همه چیزای شده غارت برده. زنایی بوده که مثلا پنج خانواده پنج اولاد داشتن، کوها رفته بعد از 3-4 روز اینا را مردم جستجو کرده، طفل 3 سالش از کوه پیدا کرده، پایلوچ در درهنه.
هنوز گروه طالبان درباره اظهارات این آوارگان و مقامهای ولایت دایکندی اظهار نظر نکرده اند. طالبان در سالهای اخیر گفتند که تغییر کرده اند و در پی انحصار قدرت نیستند و اینکه حقوق زنان و مردان محفوظ خواهد بود. تقریبا 2 ماه از آغاز روند خروج نیروهای خارجی میگذرد. جنگ بین نیروهای افغان و طالبان تشدید یافته. طالبان ده ها ولسوالی را در مناطق مختلف تصرف کرده اند. در دایکندی بجا شدگان میگویند که در 4 طرف ولایت جنگ جریان دارد و این امر از یک طرف راه فرار را برای آنها محدود کرده و از طرف دیگر میزان گرسنگی را بالا برده است. محمد اکبر از باشندگان ولسوالی پاتو میگوید که مواد غذایی در بازار این ولسوالی کم یافت شده.
سنر مو شاور روز نمیز در جنگی مردای وستاش در این طرف مرد سرتگاه بود بستاش در مخون طرف بری و قندهار مرد بستاش شده. حساب یاد که همینجی از مواد غذایی خیلی مردم ضعیف های همینجی این مردم 300-400 خانوار که مهاجر شده همینجی این مردم هم مشکلات داره. بازار خریه مویل جید چیزی دیان موین اینوار در گرستاری همین که با مشکلات دیدن در شاور روز خواه نیا.
بجا شدگان میگویند که اگر دولت با وضعیتشان به صورت فوری توجه نکند فاجعه انسانی رو خواهد داد. مسئولان محلی دایکندی میگویند که تا هنوز نزدیک به 2000 خانواده از ساحات مختلف آن ولایت آواره شده اند و این آمار همچنان در حال افزایش است. با توجه به گسترش ناامنی و موقعیت جغرافیایی دایکندی، رسیدگی به تمام بیجا شدگان دشوار به نظر می رسد. رشید شهیدی والی دایکندی به رادیو آزادی می گوید که تا هنوز فقط به 200 خانواده کمک کرده اند.
مهاجرین در مرکز ولایت خیلی زیاد آمده، فقط از سرتگاب نی آمده، از تمازان آمده، از وزیر آمده، از زوری آمده، از اسپرمی آمده، از لرشه آمده. چیزی که در دست داریم ما برنامه داریم برای اونا، الان هم در حال توزیع هست، توزیع شده، سبتنام هم داره میشه، حیاتهای ما مرتب از اونا بررسی میکنه.
اکنون هزاران آواره از ساحات مختلف دایکندی منتظر اقدامات بعدی دولت هستند تا بتوانند به خانه هایشان برگردند، اما نمی دانند که انتظارشان کی به سر خواهد رسید.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
نیروهای هوایی آمریکا مواضع شبه نظامیان طرفدار ایران در عراق و سوریه را بمباردمان کردند. گزارش مفصل در این باره داریم، ولی قبل از آن روزنامه‌های امروز کابل را مرور می‌کنیم.
روزنامه آرمان ملی در شماره امروز خود نوشته اگر طالبان جنگ را متوقف نکنند خیزش های مردمی می توانند از حق خود دفاع کنند. نویسنده می نویسد 6 سال پیش از امروز طالبان به چند ولسوالی محدود بودند، اما پس از گفتگو با آمریکا و حمایت غیر مستقیم این کشور این گروه اکنون در فکر تصرف کل افغانستان هستند. اما به باور سرمقاله نویس اکنون با 20 سال پیش زمین و آسمان تفاوت دارد. در ادامه سرمقاله آمده که 20 یا 25 سال پیش زمانی که طالبان آمدند مردم همه چیز را پذیرفتند، اما برای نسل جدید این پذیرفتنی نیست. با گفته نویسنده طالبان اکنون با مردم روبرو هستند و مردم در برابر آنها اسلحه برداشتند. 8 صبح در شماره امروز خود می نویسد که عراق و افغانستان در بخش خیزش های مردمی تقریبا مشابه است، اما برخی تفاوت های نیز وجود دارد. سرمقاله نویس نوشته زمانی که امریکا از عراق بیرون رفت غیر نظامیان این کشور برای جنگ با داعش و دیگر گروه ها سلاح برداشته بودند. در ادامه این سرمقاله آمده است تفاوت افغانستان و عراق در این است که خیزش‌های مردمی در عراق تحت فرماندهی یک رهبر و یک شخص بود، اما در اینجا افغانستان هر رهبر جهادی و هر ثروتمند گروهی را تشکیل داده و به آنها صلاح داده است. سرمقاله نویس می نویسد که در عراق در زمان خیزش‌ها عالمان دین و حتی مقام‌های دولتی در این گردهمایی‌ها همکاری می‌کردند، اما دولت افغانستان حمایت زیادی از آنان نکرده است. به گفته نویسنده، از این رو افغانستان یادگار خوبی از خیزش‌های مردمی در گذشته ندارد. و روزنامه هیواد در شماره امروز خود نوشته، افغانستان با آمریکا به دوستی و همکاری استراتژیکش ادامه می‌دهد. نویسنده می‌نویسد که این دوستی اکنون به مرحله بلوغ و مهمتر از هر زمان دیگری رسیده است و آمریکا همچنان نه تنها در بخش سیاسی بل در بخش‌های نظامی، اقتصادی، توسعه‌ای و اجتماعی به همکاری با افغانستان ادامه می‌دهد. سرمقاله نویس می‌نویسد پیش از سفر رئیس جمهور افغانستان به آمریکا، شایعات منفی زیادی مبنی بر این که با خروج ایالات متحده از افغانستان آن کشور به افغانستان توجه نمی‌کند وجود داشت، زیرا با شدت گرفتن حملات دشمن و سقوط برخی از ولسوالی‌ها، آمریکا نیز به دولت افغانستان پاسخ داد که دیگر نیروهایش را نمی تواند در اینجا نگه دارد. اما به باور نویسنده، افغانستان دیگر کشور نیست که در گذشته بود، بل امنیت و ناامنی افغانستان تأثیر مستقیم بر منطقه و جهان دارد. در پایان سرمقاله نویس تاکید می کند که نه تنها آمریکا بل سایر کشورها نیز باید با افغانستان همکاریشان را تا زمانی که تروریسم در این کشور ریشه‌کن شود ادامه دهد.
وزارت دفاع آمریکا از حمله‌های برجنگجویان تحت حمایت ایران در عراق و سوریه خبر می‌دهد. این حمله‌ها دیروز صورت گرفته است. اینکه با کدام جنگجویان حمله شده در این گزارش تفصیلش داریم.
وزارت دفاع ایالات متحده گفته که جو بایدن رئیس جمهور آن کشور دستور حمله‌های هوایی بر جنگجویان مورد حمایت ایران در عراق و سوریه را داده. در خبرنامه این وزارت آمده که حمله‌های دفاعی در پاسخ به حملات تیاره‌های بی‌سرنشین جنگجویان تحت حمایت ایران به مکان‌ها و پایگاه‌های ایالات متحده و کارکنانش در عراق صورت گرفته. پنتاگون گفته که رئیس جمهور بایدن به وضاحت گفته که برای حفظ پرسنل ایالات متحده اقدام خواهد کرد. در خبرنامه دیروز گفته شده که انبارهای سلاح و مراکز عملیاتی در دو منطقه در سوریه و یک منطقه هم در عراق هدف قرار گرفته. بر اساس خبرنامه چند گروه مورد حمایت ایران از جمله گروه‌های کتائب حزب الله و کتائب سیدالشهدا از این مراکز و پایگاه‌ها استفاده می‌کردند. گروه‌های شبه نظامی مورد حمایت ایران با نشر بیانیه گفتند که 4 عضو جناح کتائب سیدالشهدا کشته شدند. در بیانیه از اقدام تلافی جویانه هشدار داده شده. حملات هوایی پس از آن صورت می‌گیرد که مقامات کرد عراق دو روز پیش گفتند که 4 تیاره بی‌سرنشین مجهز با مواد منفجره به مکان‌های در نزدیکی شهر اربیل، جایی که کنسولگری آمریکا قرار دارد، حمله کردند. از تلفات گزارش نشده. کنسولگری آمریکا حمله را محکوم کرد و آن را نقض آشکار حق حاکمیت عراق خواند. با تازگی نیروهای هشت شعبی یا بسیج مردمی در نزدیکی بغداد رژه نظامی برگزار کردند که در آن مقامات ارشد از جمله مصطفی کاظمی صدر اعظم عراق حضور داشتند. گروه هشت شعبی مخالف حضور آمریکا در عراق است. جنگجویان شیعی مورد حمایت ایران در ائتلاف شبه نظامی هشت شعبی فعالیت میکنند. هشت شعبی در اصل در سال 2014 برای مبارزه با گروه افراطی دولت اسلامی معروف به داعش تشکیل شده بود. منتقدان میگویند که شبه نظامیان با متحدانشان در حکومت، پارلمان و همچنان نهادهای امنیتی ساختار موازی قدرت ایجاد کردند.
دوستان عزیز، با گزارش همکارم مصطفی صدیقی از انکشافات اخیر در شرق میانه میرسیم به پروگرام هفتوار رهبران زن که به تعقیب آن پروگرام در امتداد لحظه ها نشر میشود.
رهبران زن.
سلام و وقت بخیر به برنامه امروز رهبران زن خوش آمدید. باز هم امروز دو زن پیشتاز را در افغانستان برای تان معرفی میکنیم. از زندگی، آموزش، کار و فعالیت هایشان میشنویم و تلاش میکنیم از دستاوردها و همچنان چالش هایی که فراراه کارهایشان قرار دارد بپرسیم. در این برنامه من جاوید نعیمی میزبان شماستم و امور فنی برنامه را هم طاهر روشان پیش میبرد. مهمانانم در برنامه نیلوفر خلیلی از کابل با ما و شما خواهد بود. بانو خلیلی در رشته حقوق و علوم سیاسی درس خوانده و اکنون با عنوان آموزگار در یکی از مکتب‌های کابل کار می‌کند. در امور قضایی هم فعالیت دارد. مهمان دومم در برنامه زیبالنسا براتی از شهر میمنه مرکز ولایت فاریاب است. بانو براتی در لیسه دخترانه گوهرشاد بیگم آمر است. در بخش بانوان هم فعالیت می کند و در بخش تساوی جنسیتی هم فعال بوده. برنامه را آغاز می کنم. نخست بانو نیلوفر خلیلی، با شما یک معرفی کوتاه از خود داشته باشین و برای ما بگوین در مورد تحصیلات و آموزش ها.
بله، سلام، خوب هستم. چادر نیلوفر خلیلی هستم، یکی از آموزگاران شهر کابل که در یکی از نکات خصوصی تدریس میکنم و در سال 1398 من از پوهنتون خصوصی فانوس فارغ شده و در بخش حقوق علوم سیاسی من مدرک خود را به دست گرفتم و در این حصه من بسیار کوشش کردم در هر جایی که رفتم که بر من کار پیدا شود یا تال را او قسم کاری که من بخوایم بر من پیدا نشد و در امی زمینه من خواستم که در یکی از مکاتب خصوصی تدریس کنم.
تشکر. در مورد فعالیت هایتان میپرسیم. از بانو زیبالنسا براتی هم از ولایت فاریاب بشنویم که با ما شما هستن. بفرمایین و از خود بگوین از تحصیلات و درس ها.
زن که خدایش ادب نفس و جان دهد و تن ندهد درست شد. زیبالنسا براتی استم، آمری لیسه دخترانه گوهرشاد بیگم، فارغ تحصیل رشته ادبیات دری پوهنتون ولایت فاریاب، مرفیلن آمری دخترانه لیسه گوهرشاد بیگم شهر میمنه.
تشکر. به شما برمیگردیم و حالا اگر شما بانو نیلوفر خلیلی از فعالیت هایتون بگوین که در کدام هر ساعت تا به حال متمرکز بوده و آنچه گفتین در بخش مسلکی پس از فراغت از پوهنتون شامل کار نشدین، چی بوده دلیل و انگیزه ازی؟
وقتی که در جریان تدریس پوهنتون همچنان که بودم، من در پهلوی درسته خود در با یکی از وکیل های مدافع هم کار میکردم و در این جریان من میخواستم که امی تجربه کاری خود پیش ببرم و وقتی که فراغت خودم گرفتم دیگه برای من اتون زمینی کاری مساعد نشد. بخاطر ازی که میفهمید که در زنهایی که در افغانستان زندگی میکنن آنقدر زیر تاثیر سیاست، زیر تاثیر تمام مردم قرار میگیرن که زود برشان زمینه کاری پیدا نمیشه، تا که میدانین که دولت ما یا دمی کشوری که ما زندگی میکنیم زیر تاثیر یا ملوث است. میفهمین که ملوث به پول است، یعنی پول داشتی کارم بر زمینه کاری هم مساعد میشه، وقتی که نباشه هیت نمیشه.
خب بانو براتی، شما مشغول در عرصه هایی بودین که هرچند کوتاه در موردش گفته شد، اگر اندکه در مورد فعالیت هایتان در بخش جندر بگوین که به چی متمرکز است؟
من یکی از فعالین زن در ولایت فاریاب و شهر میمنه هستم و همچنان در بخش جندر با 20 تن از زنان با یک جا ما دستاوردهای خوبی کار میکنیم در داخل ولایت فاریاب، شهر میمنه، خارج از ولایت فاریاب و ولسوالی ها به خاطر دستاورد یا آگاهی سازی زنان در بخش آگاهی عامه با زنان همکاری خوبی دارم.
خیلی خوب، با شما بر میگردیم. خب بانو نیلوفر خلیلی، در سفر درسی و آموزشی و همچنان مقطع کاری، مشکل ترین زمان برای شما کدام بوده و همچنان اگر در مورد حمایت خانواده و اقارب از خود بگوین که در کدام سطح قرار داشته؟
در زمان ما آموزش می کردم در پنتون مقطعی بسیار مشکل ما همی بود که بسیار انتحاریات صورت می گرفت و حمایت از طرف فامیل ما بخصوص بخصوص مادر گرامی ما مادر بزرگوار و همه جان ما بود که اونا بسیار مرا تشویق می کردن که ما باید تحصیلات و به هر مشکلات که روبرو بودیم فامیل ما روبرو بود ما باید پیش ببرد و هر باری که ما از خانه بیرون می رفتم به طرف پنتون هر روز یعنی افتی روز دیروز ما شاهد یعنی چشمدی به خود اکبرتان بگویان انتحار انفجار در پیشوی ما صورت می گرفت که دو دقباد یا سه دقباد ما به حاضری پنتون می رفت.
بله و ای بدون شک خیلی تاثیرگذار است بالای روح و روان. شما فکر میکنین که آسیب های روانی را متحمل شدین در جریان درس و آموزش در پوهنتون چون دیدن روزمره انفجار و جنگ؟
آسیب های بله. متحمل در آموزش خود متحمل نشدیم چون روحی مرا مادر جان مرا بسیار بلند می برد و تشویق مرا می کرد و مادر من یکی از نویسنده هایی که در خانه بیچاره می نویسم می فهمید که فامیل هایی هستن که بنوشه کردن و آنقدر باور ندارن اما مادر من توسط همون زندگی خود توسط همون آموزگار خود مرا بسیار تشویق کرد تا که من به تحصیلات خود پیش ببرم و خلاص کنم و من در جریان همین تحصیلات خود در یکی از دفاتر خارجی هم کار میکردم.
خیلی خوب، با شما برمیگردیم بانو نیلوفر خلیلی و از شما بشنویم در ولایت فاریاب بانو زیبالنسا براتی که چالش ها بدون شک زیاد هستن، اگر طور بگوین که شما از کدام مسیرها گذشتین تا به اینجا رسیدین، مشکل ترین زمان برای شما چی وقت بوده؟
مشکل ترین زمان حالت که فرارای خانماست، خصوصا در ولایت ما بعضا از فامیل ها نمیخواید که دخترایشان تحصیل کنه یا مکتب بخونه. بازم به عنوان یک زن فعال ما خانه بخونه یا به دروازه های مسجد از با دیدن امام و مساجد تا نیستیم که دخترها را رایی مکتب یا شامل مکتب کنیم. همچنان من خودم از فامیل روشن فکری هستم که هیچ کدام چیزی سرزای ما وجود نداشت، صرف ناامنی است که همه در تشویش است و همه باعث همه مشکلات در یک جامعه نبودن صرف است.
خب حالا اگر بیاییم از شما که در ولایت فاریاب فعالیت هم میکنین بشنویم که چی فکر میکنین، دلیل چی هست که خانواده ها مانع تحصیل و کار دخترانشان در ولایت میشن؟ چرا؟
بعضا فامیل ها بعضا نمیخواهند که دخترهایشون رایی مکتب شد چنانچه به خاطر نبودن امنیت خوب نمیخواهند دخترها رایی مکتب شدن یا تحصیل کنند. اگر یک سال سرطار سری باشه همه خواهان هستند که چی دختر و چی بچه مکتب بخونن و تحصیل کنند، نبود امنیت صحیح.
بله بدون شک امنیت از چالش های خیلی بزرگ در افغانستان هست و روی هر عرصه تأثیر گذار بوده، به ویژه آموزش و تحصیل و کار بخصوص برای دخترها و بانوان در افغانستان. خب بانو خلیلی، سکتور قضایی و حقوقی در افغانستان و هر کشور دیگر خیلی مهم هست، اما در مجموع این سکتور بنابر موجودیت فساد از چشم مردم به نحو افتاده، به باور شما حالا سکتور عدلی و قضایی افغانستان در کجا قرار دارد؟
حالا ما شما میدانید که سکتور قضایی افغانستان آنقدر مورد قبول مردم افغانستان نیست، بخاطر که میدانیم که جرم جرایم در افغانستان زیاد است، بخصوص در شهر کابل آنقدر جرم جرایم زیاد است که میدانیم وقتی که یک حوزه‌ای که میگیرن مجرم میگیرن بس آزاد میکنن، هیچ مردم آله به قضا و هیچ مراجعه نمی کنن، اعتبار نمی کنن، توسط همون پول خود میخواین که نفره بخرن، اما مجرم خدا حاضر
بله. خب ویژگی های یک متخصص قضایی و عدلی کدام ها بوده میتونه به باور شما بانو خلیلی؟
ویژگی های یک متخصص قضایی، یک آدم وطن پرست، یک آدم با ایمان، یک آدم خوب بوده میتونه، با عدل باشه، با انصاف باشه. اما میبینیم که در وطن ما انسان هایی را گفته نمیتونیم که خوب هستن، برای از او هیچ آدم حد امکان پذیر نمیدانیم که ما حرف خراب بزنیم. آدم های خوب هم در کشور ما هستن که عدل از او را پیش میبرن، هم کسایی هستن که ببینیم از او قضایی را آنقدر زیر تاثیر قرار دادن که هیچ مردم باور کردن نمیتونن که به او قضایی رجوع. حتی ما یک پیشنهادی که داشتون در استر محکمه، این پیشنهاد های ما قبول نمیشه. هیچ نمیگن که شما زن وطن هستین، در اینجا درس خوندین، کار کنین، زمینه کاری رو برای ما ایجاد کنن. نخیر نی. هیچ فکر میکنین که به کشور دیگر زندگی میکن.
بله. و شما میزان فساد را چقدر در سکتور قضایی افغانستان جدی فکر میکنین بانو خلیلی؟
بیشتر رو میادوار شدیم میزان فساد در سکتور قضایی حقوقی ما بیشتر حوجه، یعنی از حد گفت گذاشته. چون ما در کشوری که زندگی میکنیم کشوری اسلامی است، نه فساد باید باشد، نه هیچ چیز، نه رشوت باشد. اما ببینیم میزان فساد رشوت خوری بخصوص بستر محکمه و قومی محکم خصوصیشان که هستن که جاب کردن، حال هر وکیل از خود یک شرکت داره، هر چی که دارن کلگی عزیزی فساد به وجود خود رسید.
تشکر میکنم از شما و برمیگردیم. بانو زیبالنسا براتی، برای آموزش دهی دختران و رهبری اونا نقش شما و سایر بانوان خیلی مهم هست. پیشتر هم شما یادآور شدین از وضعیت، اما در کل آموزش دختران در فاریاب چگونه هست؟ در کدام سطح قرار دارن؟
آموزش دختران در ولایت فاریاب به شکل خوب نرمال صورت میگنه، چون همه خانمایی که در رس هستین با ولادین آگاهی دی میتیم و نشست ها داریم با اولیای طلاب یا نایه هایی که مربوط ماست، با اونا صحبت میکنیم. به هر شکلی که هست ما تلاش میکنیم که تا شاگردار از آیی مکتب و اونا را اطمینان بدیم که دخترایتان به پیش ما مسئول هستن. ما تلاش دارم که تا به هر شکلی که باشه از حقی زنان و دختران دفاع بکنم. وظیفه من ایس مسئول لیسی دخترانه به همین تلاش و علاقمندی ما ارتباط داره.
و حالا اگر بانو خلیلی از شما بشنویم که فرصت هایی را که از دست دادین در زندگی کدام ها بوده، به ویژه در مسائل اکادمیک و کاری؟
فرصت هایی را که ما از دست دادیم منجر به میشه که جنگ های تحلیلی که در افغانستان صورت گرفته، که ما تقریبا 2 سال از تدریس خود پس ماندیم و فرصت بسیار زیاد بود. همین جنگ های تحلیلی باعث ازی شد که من 2 سال از تحصیل خود از مکتب خود به دور بود. بسیار زیاد این سر رویی متاثیر میکنه که من باید آل لیسانس یا دکترای خود باید میگرم.
بله، اما وضعیت ناهنجار امنیتی نگذاشت که شما به هدفتون برسید. بله،
ماستری و باید من دکترای خود میگرفتم و در وطن خود خدمت خوب میکردم، چون که مادر من در همه هر سر با من بسیار همکار بوده. مادر گرامی من راجع به زنهایی که در افغانستان زندگی میکنن مینویسه و نوشته میکنن و هیچ وقت خاتمه نمیده.
خب بانو براتی، برای شما یا مورد وجود داره که باعث، البته فرصت را از دست داده باشین، باعث از دست رفتن فرصت ها شده باشه، فرصتی که نباید از دست می رفت؟
من خودم در یک فامیل روشن فکر تولد شدیم. پدرم ازای از معارف بودن و همچنان فامیلی که من به اونجا زندگی می کنم یا فامیل شوهرم و هم اون یک فامیل روشن فکر، و هر شرایط و هر مشکلاتی بود من تحصیلات خود تا سویه لسانس ردش گرفتم. انشاءالله بنابر مشکلاتی که سردای ما بود یا مشکلات اقتصادی ناامنیت ها، نتانستیم که ما به ماستری ثبت نام کنیم یا به تحصیل خود ادامه بدیم.
بله، و در کل یعنی زمانی که شما از خانواده صحبت کردین، پس حمایت خانوادگی هم از شما زیاد بوده در عرصه کاری و تحصیلیتون؟
بله بله بله، همچون مرکزی که مرا بسیار تشویق میکنه فامیلم است، برام اجازه میدن که تا کار کنم. یکی از زنای نخبه در شهر میمنه اولاد فاریاب باشم، همیشه اونا از من پشتیبانی و حمایت میکنن.
تشکر. و بانو نیلوفر خلیلی، آیا کار کردین که در امور کاری و فعالیت هایتان، البته یا هم در مقطع های تحصیلی و آموزشی، که از او پشیمان شده باشین تا حالا؟
نه خیر نه، کار نکردیم که من تا حالا را من پشیمان شده باشم. همیشه من خوش داشتم تحصیلات خود پیش ببرم و در این زمینه حقوق علوم سیاسی باید من کار کنم و یکی از وکیلای برجسته افغانستان باشم. من هیچ وقت پشیمان نشد.
بله،
و در بین فامیل ها یکی از دخترهای باشم که امی به حساب درست خدا مدنی رشکی که پیش بودیم در به حساب ممتاز باشم، هیچ وقت نپشیمان نشد.
بله،
و هر مشکل هم که آمده سر رای ما بازم مبارزه میکنم.
بله، یعنی مورد در زندگیتان فکر نمیکنین وجود خواهد داشت که مانع بزرگ در برابر کار و تحصیل شما باشه؟
نه خیر نه، حتی این جنگ های تحصیلی هم انشالله که نمیتونه که ما را از تحصیل کنه.
بله، خب برمیگردم به شما بانو خلیلی. و این پرسش را اگر از شما بپرسم، بانو زیبالنسا براتی، بر شما مورد وجود داشته که باعث پشیمونی تان در امور کاری یا درسی تان شده باشم؟
نه خیر، ایشگاهی، چون که من خودم علاقمند بودم باید تأثیر کنم و اولادای خود به سطح سوی که اینا بخواین اونا تأثیر کرده فارغ بودم و همچنان اولاد کشوره. هر مشکلی که سر رای ما آمده بازم به کمک الله متعال و تب تلاش خودم که خیلی ها تلاش دارم که در رس یک لیس هستم، چون که لیسی دختران هسته، تلاش های مکرری کردم که تا به جایی برسم و مکتب لیسه را سرپا استاد کنم. انشالله ایش پشیمانی ما از وظیفه خود ندارم. بعضا در سی وضعیت شاگرده که در حالت فیدی اینا مکتب میان نبود امکانات کتوب درسی، چون در دوره ابتدایی ما از سمت اول لاشش کتوب درسی ایش موجود نیست. بعضا من خیلی ها متاثر میشم، از وظیفه خود پشیمان نیستم، تب تلاش میکنم، از این جگر خود متاثر میشم که در این شرایط سخت شاگرده ها خصوصا طبقه اوناس مکتب میاین با نبود کتاب درسی که یکی از جز مهم شاگرده است که کتوب است اونا ندارن، من بعضا متاثر، خیلی ها متاثر و غمگین میشم.
بدون شکی یک چالش بسیار بزرگ از فراراه سکتور تحصیلی و درسی در افغانستان، اما چی از پاسخ کابل برای شما در مورد تهیه ایگونه منابعی که شاگردان و کودکان و جوانان و نوجوانان به او دسترسی داشته باشند؟ مثلا نبود کتاب، بدون کتاب چگونه میشه تدریس کرد؟
ما بارها با ریاست های معارف و امنیت معارف شهر و بزرگایی که در مکتب تشریف می آورند بارها از طریق پیشنهاد مکررن با اشتراک با جلساتی را ما این مشکل همه آمدید مکتب بیره یادآور شدیم و خیلی ها تلاش هم کردیم تا هنوز موفق نشدیم.
تشکر، سلامت باشین. و برمیگردم به شما بانو نیلوفر خلیلی، شما در حال حاضر در کابل به سر میبرین، وضعیت بدون شک در مقایسه با هر ولایت در پایتخت بهتر است، اما باز هم چی فکر میکنین که کدام چالش ها در کابل فراراه زنان و دختران وجود دارن؟
چالش های زیاد در کابل هم وجود دارن. وقتی که بیرون ما میریم وضعیت امنیتی بسیار خراب است، تو که نبرین فکر نمیکنین که خانه وقتی که میم آیا زنده بیاییم یا نبیم، به خاطر که انفجار انتحار مانده آله در راه میگیرم. در حضر قط هست، دوزی هست، آدم کشی هست، جوچه باول هست. هیچ حالا فکر نمی کنه که آیا زنده پس به خانه می آییم یا نمی. به توکل از خدا انشالله که ما درست خدا، مکتب خدا، همه چیز پیش برده می تانیم. اما این چالش هایی که روزانه صورت می گیره، سرقت، دوزی، آدم کشی، آدم ربایی، هر قد مشکل اینی یا بسیار مشکل هستید.
اما بعض مشکلات اجتماعی هم وجود داره. فکر میکنین در کابل بانو خلیلی روحیه وجود داره که مردم حمایت قطعی بکنن از درس و تحصیل دختر خانم ها و مانعی در برابر کار از اونا نشوند؟ چون این روحیه هست یا نه؟
چونان روحیه بخاطر که ما در جامعه که زندگی میکنیم و رسم رواج هایی نیفتن یا مروض شدن که انوز امدامو فکر های قدیمی هستن که دخترها باید تحصیل درس نکنند. اما باز هم ما میبینیم که از فیصدی کمی وجود داره، اما از 100% هم گفته نمیتونیم، از 90% گفته میتونیم که آل فامیل هایی هستن، روشن فکر هستن، میمانند که دخترهایشان، بچه هایشان، یعنی کودک هایشان، اطفالشان، همگیشان با تحصیل روشن فکر شد.
بدون شک. و در فاریاب اگر بپرسم چگونه است بانو زیبونسا براتی که بزرگترین چالش در برابر کار و درس زنان و دختران چیست؟ جنگ، ناامنی، محدودیت های خانوادگی یا در کل موانعی که باعث متوقف شدن فعالیت های بانوان می شود؟
یعنی چیزی که در سرای تأثیر یا تعلیم شاگرده یا دختر خانما قرار داره اینمی ناامنی و نبود صد و همچنان جنگ روانی که خیلی ها تأثیر گذار در همه طبقه خصوصا در طبقه اوناس داره، یعنی جنگ و ناامنیسته. یکانه حالتی که همه متاثر کننده است یا روح هم روانن چی استاد چی شاگرد از حالت یعنی ناامنیست که سر رای کل ما قرار داره.
تشکر میکنیم و حالا هم به عنوان پرسش آخر بانو خلیلی از شما که اگر اینطور بگوین بزرگترین هدفتان در افغانستان چیست؟
بزرگترین هدف ما صلح، آوردن امنیت، برقراری یک دولت اسلامی است که با چارچوب اسلام باشه، با چارچوب ازی باشه که حضرت محمد صلی الله علیه وسلم با تمام قوانین خود که بر اسلام داده با اون قسم ما پیش بریم. زنها در آرامش باشه، زنها در سال باشه، زنها بتونن کار کنن، زنها بتونن صدای خدا بلند کنن، چی زنده باشه، چی تاجر باشه، چی زنهایی که در هر زرسی که کار میکنن باید در آرامش باشه.
بله.
و عدس دیگه مهمی است که در هر رشته که زن درست میخونه، تحصیل میکنه، باید در مورشته باید کار کنه.
بله، بدون شک شما خودتان تجربه ازیرا داشتین که در رشته حقوق علوم سیاسی آموزش دیدین و سپس به عنوان آموزگار یا معلم حال کار میکنین که بدون شک خلاف مسلکتان است. دقیق. تشکر از شما، سلامت باشین. و به امی پرسش میخوایم بانو زیبالنسا براتی، برنامه ما هم با پاسخ شما البته برنامه را به پایان برسانیم، بگوین که هدف مشخص شما برای افغانستان چیست؟
هدف مشخص من خدمت به اولاد وطن و ترقی و آبادی کشورم افغانستان است. در هر نقطه افغانستان باشم، چی فاریاب، چی قندهار، چی جوزجان، چی بلخ، من یک افغان هستم، یک زن افغان هستم، باید خدمت کنم تا باشه که وطنم در جمله و کشورهای دیگر صلح و ترقی و آرامش و پیشرفت و به یک صلح دائمی اولاده وطن تحصیل کنند و آینده های خوبی روشنی در فضای صلح آرامی در وطن خود داشته باشیم و همچنان صحت سلامتی، سرفرازی و پایدار بودن دین اسلام خواهان هستم.
خیلی سپاسگزار از شما بانو زیبالنسا براتی از ولایت فاریاب و نیلوفر خلیلی از کابل. از حضور و امراهی هر یک شما هم شنونده های عزیز سپاسگزار هستم. نشرات رادیو آزادی تا ساعت 7 شام با وقت افغانستان ادامه خواهد داشت.
در امتداد لحظه ها برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغانها.
مسجد جامع هم در شهر قدیم غزنه وجود داشتن.
چارگل از بسیار سابق رواج بوده و تا کنون هم رواج است.
پدر مرا نزدیک دو بار باخت، من ایوانات از نزدیک دیدن کنم.
شنونده های ارجمند سلام بر شما. در مورد رسم و رواج بردن عروس به خانه داماد و شرگش چی می دونید؟ پیشینه این فرهنگ به کجا می رسد؟ چی تغییرات در قسمت شرگشت عروس و داماد به وجود آمده است؟ و اکنون رسم شرگشت عروس و داماد به چی شکل صورت می گیرد؟ با این موضوع می آییم به سراغ شما. در آغاز از رسم و رواج بردن عروس یا شرگشت برایتان میگوییم، بعدن در مورد تاریخچه این فرهنگ گپ میزنیم و از تغییرات و وضعیت کنونی این فرهنگ هم شما را آگاه میسازیم. با ما باشید. ازدواج یک امر طبیعی در جامعه انسانی است که پس از شکل گیری ساختار جامعه بشری به فرهنگ مبدل شده است. رسم و رواج های ازدواج در جامعه افغانی در برگیرنده چندین مرحله می باشد، چنانچه شرگشت عروس که یکی از این مرحله ها می باشد، از قدیم الایام تا امروز میان افغان ها رایج بوده که قبل از رسیدن به خانه داماد عروس را به گردش می برند تا خانواده داماد اظهار خوشیشان را نمایان سازند. با گفته بعضی مورخین، عروسی ها با این رسم و رواج هایش از زمان امیر عبدالرحمن خان در افغانستان مروج شده که در آن زمان با امکانات کمتری عروسی ها صورت می گرفت، تا اینکه به مرور زمان در مناطق مختلف این کشور تغییرات در فرهنگ عروسی به میان آمده و به شکل امروزی در آمده است. سر محقق نسرین امین، عضو انستیتوت تاریخ و اتنوگرافی اکادمی علوم افغانستان، در این باره توضیحات دارد.
نیت قدمات تاریخی بسیار بالا داره که از دوری امیر عبدالرحمن خان به این طرف این موضوع مد شده. در سابق وقتی که عروسا را میکشیدن از خانه پدر و شارگشت سر گودی میبردن، گودی را گلپوش میکردن و در سر گودی میبردن و بعد از او را میبردن در زیارت یا شاد شمشیری ولی یا در زیارت شاه شهید میبردن و بعد از او را میبردن خانه داماد. و در دان در روزی خانه داماد وقتی کوره پایین میکردن، حتما یک چیز برازو توفه گویا میدادن. کسی که توان اقتصادی بالاتر میداشت